الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو در این ایام مبارک بر نورانی و عبادت انتخاب کردید، این دهه اول ذوالحجه که خوشا به حال حاجی ها که الان در مراسم حج هستند و انشاءالله دعاگوی همه ما باشن و در رأس دعاهاشون فرج امام زمان علیه السلام باشه و خدا رو شاکر هستیم و امیدواریم که خداوند توفیقات ما و شما رو در این ایامی که باقی مانده از این دهه که چند روز دیگه باقی مانده است، مخصوصا پیشا پیش هم عید سعید قربان رو هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و عصر روز عرفه هم که واقعا عصر عبادت هست و عصر توبه و انابه و بخشش طلبیدن از خداوند هست رو از همه عزیزان التماس دعا داریم و امیدواریم خداوند توفیقات ما رو زیاد بفرماید. در روایت هست که اگر در ماه رمضان کسی بخشیده نشد باید صبر کنه تا روز عرفه و انشاءالله خداوند هم در اون ایام ما رو بخشیده باشد و هم توفیق بخشش و انابه و توبه به ما بدهد در عصر روز عرفه. ممنون و سپاسگزاریم، امیدواریم که برنامه مورد لطف شما عزیزان قرار بگیره. برنامه حبل المتین در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه. ما در این برنامه قصد داریم که تاریخ اسلام رو در موت نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی آلمانه مباحثی رو که اتفاق افتاده و بیشتر این مباحثی هم که به اتفاقاتی هم که در صدر اسلام به وجود اومده میتونه منشه اعتقادی هم برای ما مسلمان ها پیدا بکنه، مخصوصا از جمله بحث امامت. اینها رو ما از لابلای تاریخ بیرون میآوریم و برای شما عزیزان مطرح میکنیم. عمده مطالبی هم که تقدیم میشه از کتب برادران اهل سنت، عزیزانی که حالا بیننده برنامه ما هستن اینا رو مشاهده میکنن. بارها عرض کردیم این هم سند حقانیت اهل بیدن و سلام هست و هم میتواند عزیزان اهل سنت رو راحت تر با این مباحث گره بزنه و ارتباطشون رو برقرار بکنن. ما خواهش میکنیم عزیزان بینندمون چه شیعه و چه سنی بدون تعصبات با یک عینک حقیقت بین مباحث رو پیگیری بکنن. به هر صورت ما و شما فردای قیامت مسئول خواهیم شد و سوال از ما میکنن و باید برای این اتفاقاتی که افتاده و این چیزهایی که لازم است برای اعتقادات ما انشاءالله بهترین جواب را داشته باشیم برای سوالاتی که مطرح میشه. انشاءالله تا پایان برنامه ما را همراهی میفرمایید و در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این کره خاکی هستند خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه را از خدای منان می خواهم. قضای حوائج، رفع گرفتاری، برآورده شدن حاجات، اجابت دعا برای همه گرامیان از خدای منان مسئلت می کنم و در آستانه دهه ولایت و فرارسیدن ایام تاریخی قدیر هستیم و این ایام را به همه گرامیان و عزیزان تبریک عرض می کنم. من در خدمت جناب آقای محسنی بزرگوار هستم.
خواهش می کنم آقا، ممنون و سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار میدید. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، مباحث ما سلسله مباحث امامت بود. از قبل هم قول داده بودیم که انشالله در آستانه عید الله الاکبر، عید سعید غدیر که عید امامت هست رو ما گفتیم که مباحث رو پیرامون این موضوعی که اتفاق میفته رو برای شما مباحث رو این گونه قرار بدیم و مباحث رو قدیریه بحث بکنیم. امشب هم که حالا خدا لطف کرده از امشب میخوایم این مباحث رو شروع کنیم و فکر کنم تا شب قدیر هم ادامه داشته باشه. خب آقا اگه اجازه بفرمایید من سوالم رو اینجوری مطرح بکنم. با توجه به ادله متعدد نقلی و عقلی که بر امامت الهی و خلافت بلافاصله حضرت امیرعلی سلام مطرح کردید حضرت عالی و با توجه به نزدیکی قدیر، امشب دوست دارم یه روایت کامل رو که جامع باشه و نشانگر افضلیت حضرت امیرعلی سلام باشه، افضلیت ایشون بر کل صحابه، با سند صحیح اگر هست برای ما و بینندگان عزیز مطرح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و الله لا سیما على مولانا بقیة الله و لعن الدائم على اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون، و اجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون، فاجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما در رابطه با مباحث قدیری آنچه که انشاءالله نیاز هست ما در جلسات بعدی خدمت همه بینندگان عزیز خواهیم بود، ولی با توجه به صحبتی که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی کردن که یک حدیث جامع در رابطه با فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه انشاءالله مطرح بشه، من چشم تلاش میکنم امشب وارد یک مبحثی بشیم که انشاءالله در ذهن عزیزان بیننده ما انشاءالله برای همیشه بماند، چون روایات متعدد رو شاید عزیزان بخوان حفظ کنن یه مقداری مشکل باشه، ولی من امشب به حول قوه الهی یک روایت، آن هم با سند صحیح و محکم، برای عزیزان بیننده انشاءالله تقدیم می کنم و درخواست دارم همه عزیزان، مخصوصا کوچولوهای عزیز، این سربازان کوچیک حضرت ولی عصر و مدافعان کوچولوی حریم ولایت و امامت، بحث امشب ما را خوب دقت کنند، همین یک روایت رو انشاءالله خوب حفظ کنن. من گمانم در هر بحثی با هر شبکی، با هر کارشناسی وارد بشن، همون لحظه اول او را ضرب فنی می کنن. روایت در کتاب مسند احمد ابن حنبل هست، در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری هست که ایشون میگه روایت صحیحه، آقای ذهبی میگه روایت صحیحه، ابن حجر عسقلانی در الاصابه دارد، ابن کثیر دمشقی در البدایه دارد، که انشاءالله من در پایان مصادر این رو انشاءالله برای عزیزان نمایش میدم. روایت از این قراره که جناب ابن عباس در جمع، برای شما عرض کنم، عده‌ای از افراد نشسته بودند، حالا این افراد از صحابه بودن یا تابعین بودن، حالا ما کاری با اونها نداریم، اینا میخواستن نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه جسارت کنن. این هم باز اوج مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه هست که ما بارها گفتیم استنگیریم که امیرالمومنین خلیفه ولو خلیفه چهارم نبود، داماد پیغمبر نبود، اول من اسلم نبود، حداقل یک مسلمان بود. آیا در حق یک مسلمان باید این چنین اهانت بشه، این چنین ناسزا، این چنین توهین، این چنین لعن در بالای منابر که به صورت سنت در بیاد؟ علی حال این گفتن یا به ابن عباس، اما ان تقوم معنا او ان تخلونا، حالا یا میخوای بلند شو برو، ما میخوام خلاصه ولی پشت بدیم، ولی توهین کنیم، یا نه بنشین پیش ما، این دیگه نهایت وقاحت اینها، بی حیایی اینها رو میرسانه
و مظلومیت امیر
و مظلومیت امیرالمومنین. گفت نه، من با شما می نشینم و هو یوم اذن صحیح، هنوز نابینا نشده بود. بعد شروع کردن برای شما عرض کنم صحبت کردن و چه اهانت هایی به امیرالمومنین کردن. ابن عباس پا شد، یعنی فرد توبه، خلاصه این لباسش رو داشت تکان میداد از عصبانیت و یقول اف و توف، ای اف و توف بر شما ها، وقع او فی رجل له بزء و عشر فضائل، شما نسبت به مردی داره توهین میکنید که حدود 10 فضیلت دارد، لیس لأحد غیره. من از عزیزان بیننده تقاضا دارم این تعبیر رو خوب دقت کنن. 10 خرده حدود 10 فضیلت دارد که برای احد این فضیلت نیست. که البته متاسفانه در بعضی از مصادر لیس لأحد غیره، خلاصه آیان عنایت داشتن روی محبتی که به امیرالمومنین داشتن،
سانسور
کردن، حذف کردن. حالا ما کاری با اونش نداریم. بعد اولین بحثی که مطرح می کند ابن عباس، عرض کردم حاکم میگه صحیحه، ذهبی هم میگه صحیحه، بر مبنای آقایان اهل سنت که اگر ذهبی و حاکم نیشابوری یک روایتی رو صحیح کنند، دیگه ناگهان به عنوان یک روایت قطعی، حتی بنا به نقل بعضی مثل ورود روایت در صحیح بخاری یا مسلمه، اول حدیث رایت رو مطرح میکنه. میگه پیغمبر اکرم در حق علی گفت من مردی را فردا به جنگ با یهود میفرستم، لا یخزیه الله ابدا، هرگز خدای عالم خاری او را نمیخواد و هرگز او را خار نمی کنه. یحب الله و رسوله، هم خدا را دوست دارد هم پیغمبر را دوست دارد. حالا در بعض از روایات که خدا و پیغمبرم او را دوست دارد. بعد فردا که شد، پیغمبر اکرم نگاه کرد این ور اون ور، گفت علی کجاست؟ گفتن علی ابن ابی طالب چشماش درد میکنه، خلاصه در فلان جا هست. بعد حضرت فرمود که علی را صدا کنید. علی را صدا کردن. علی ابن پیغمبر اکرم پرچم را به دست او داد و رفت و فتح کرد خیبر رو و اسرایی از یهود آورد که من جمله صفیه بنت حیی که افتخار همسری نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داشت. ولی این اولین فضیلتی است که ابن عباس نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح میکنه.
خیلی ممنون هستیم. خب آقا، بعد از این جمله‌ای که فرمودید فعطاها ایجاه و فجاء علی جان به صفیه بنت حیی، این جمله یحب الله و رسوله اشاره به جنگ خیبره که اون تعبیر از عطانی فرمودید که خدا همون رو دوست داره و پیغمبرشون رو هم دوست داره، بعضی از روایت‌ها دارن. در جنگ خیبر همه اون میدونن و در کتب تاریخی هم هست که خلیفه اول و دوم ناکام شدن و شکست خوردن.
بله.
بعد ولی جنگ به دست حضرت امیر فتح شد و اون قلعه خیبر گرفته شد و اون جنگ پیروز شد. در این زمینه هم لطف کنید توضیح بدید، ممنونتون میشم.
ببینید جناب آقای محسنی، نکته قشنگیه که البته ما قبلها هم در این زمینه اجمالا صحبت کردیم، حالا ان شاء الله ما تلاش میکنیم بعد هم در این زمینه مفصل صحبت کنیم، که اولا قضیه حدیث رایت برای شما عرض کنم که در اینجا مطرحه که مربوط به قضیه فتح خیبره. متاسفانه در صحیح بخاری حدیث 3702 در اونجا خیلی ناقص آورده، فقط میگه لأعطین الرایه اولا یأخذن الرایه غدا رجلا یحبه الله و رسوله او قال یحبه الله و رسوله، فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که هم خدا به پیغمبر رو دوست داره،
هم خدا پیغمبر دوستش داره.
و حالا این شاید خیلی ها بگم ما خدا پیغمبر رو دوست داریم، ولی این جمله بعدی خدا او را دوست دارد، پیغمبرم او را دوست داره، این خیلی مهمه،
امتیازه.
بعد فردا پرچم را نبی مکرم به دست امیرالمومنین سلام الله علیه داده. و جالب این هست که در صحیح مسلم اگر اشتباه نکنم در حدیث 61-16 6116 از قول خلیفه دوم میگه ما احببت الاماره الا یوم اذن. پیغمبر که این جمله را گفت، من فردا پرچم را به دست کسی میدهم که خدا به پیغمبر او را دوست داره. من گمان نمی کنم فضیلتی که بالاتر از این
باشد
برای کسی باشد. این آقایان آیه رضوان رو دارن مطرح می کنن، با اینکه آیه رضوان مشروطه و در آیه 10 و 11 سوره فد فمن نکسته فإنما ینکث علی نفسه مطرح می کنه، یعنی نشانگر که بعضی ها بیعت شکنی بخواهند کرد. ولی در اینجا دیگه محبت خدای عالم بگوست
مطلقا
و مطلقم هست، بحث رضایت نیست، محبت خیلی بالاتر از رضایته. شاید راضی باشه ولی مجبورن راضی باشه، مجبور شده راضی نباشد. جناب خلیفه دوم میگه ما احببت الاماره الا یوم اذن. با توجه به سخن نبی مکرم من خیلی علاقه به ریاست و فرماندهی نداشتم، ولی اون روز دنبال این بودم که این قرعه فال به نام من بیفته. بعد برای شما عرض کنم میگه تصابرت لها، خیلی حواسم بود، گردن رو دراز کرده بودم، سرم بلند کرده بودم، رجاء ان عد آلها، به امید این که این پرچم رو پیغمبر به دست من بده. دوستان مراجعه کنن صحیح مسلم حدیث 61-16 و در این مکتبه اهل بیت جلد 7 صفحه 365. اینها آمدن خیلی زیاد مفصل این رو نقل نکردن، اما شما ببینید جناب آقای ابن ابی شیبه متوفای 235 استاد بخاریه که ایشون در المصنفشون جلد 7 صفحه 497 و همچنین جناب آقای ذهبی در تاریخ اسلامشون جلد 2 صفحه 412 این قضیه رو نقل میکنه که روز قبل نبی مکرم پرچم را به دست خلیفه اول داد و رم شکست خورد برگشت، به دست خلیفه دوم عمر داد، رم شکست خورد برگشت. وقتی این دو نفر شکست خوردن پیغمبر اکرم فرمود لآتین الرأی رجلا یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله یفتح الله له، خدا به دست او پیروزی را نصیب مسلمان ها میکنه. کرارون غیر و فرار، همواره مقاوم هست، هرگز از جنگ ها فرار نمی کند. و این عبارت رو نقل کردن که حاکم نیشابوری و ذهبی نقل کردن. دوستان مراجعه کنن اول جلد 3 مستدرک صفحه 37، هم ذهبی میگه این روایت صحیحه، هم حاکم نیشابوری میگه این روایت صحیحه. خب عزیزان دقت کنن، این عبارتی که هست نکته اولی که نبی مکرم مطرح میکنه، ابن عباس از نبی مکرم مطرح میکنه به عنوان یک فضیلت بی نظیر، خب این کاملا مشخصه که خود خلیفه دوم هم میگه من دوست داشتم این قرعه فال به نام من بیفته. اما نکته بعدی که برای شما عرض کنم در اینجا ما مطرح بکنیم، دوستان مانیتور من رو محبت کنن، که قال ابن عباس ثم بعث رسول الله فلانا به صورت توبه. اینم باز
یک
سند دیگر از تحریف آقایان، پیغمبر اکرم فلانی را فرستاد که سوره توبه را برای مردم بخواند. فبعث علی خلفه، علی ابن ابی طالب را دنبال اون فرستاد. فاخذها من، از دست اون فلانی گرفت، البته خب همه آقایون اهل سنت میدانن شیعه هم که دیگه از همون بچگی حفظ کردن که فلانن مراد خلیفه اول آقای ابوبکره که سوره براءت رو گرفت ببره، بعد علی ابن ابی طالب رفت گرفت و فرمود لا یذهب بها الا رجلا منی و انا من، یک مردی که او از منه و من از او هستم. خب ببینید این تعبیر خیلی تعبیر ظریفیه و واقعا آدم نمیتونه از کنار این به این سادگی بگذره. حالا من فرمایش اگر چیزی هست من در خدمت شما هستم، بعد قسمت دوم رو من قسمت
آجا من یک عبارت دیگه هم می‌خواستم بگم. در بعضی از روایات ما دارن که یا باید خودم باشه یا رجلی از اهل من باشه، در بعضی از روایات هست، ولی از عطاری به این حدیث اشاره که کردید و بسیار جالبه و یک زاویه بحث دیگه هم میشه که حضرت امین علیه السلام یک سند دیگه از افتخاراتشون هست، قضیه همین آیات سوره براءت بود که دادن به دست خلیفه اول. حضرت وقتی نازل شد نازل دادن دست خلیفه اول که برن برای مردم اهل مکه بخوانن قرائت کنن، که در وسط راه حضرت جبرائیل نازل شد و اون دستور داد که یا خودت باید برید یا کسی از اهل بیت خودتون باشن. حالا من خواستم اینا بعد از این جمله که از تالی فرمودید که لا یذهب بها الا رجل منی و انا من، این حدیث مربوط به آیه سوره براءت است، سوره براءت هست که دستور پیامبر و علی علیه السلام بود که داده شد که این کار رو بکنه و بره از نصر آقای ابوبکر اون آیات رو بگیره و برای مردم قرائت کنه. تو این باره هم آقا برای مردم توضیح بدید که کامل مشخص بشه که این اسناد افتخارات حضرت امیر هست.
بله در اینجا من چون این مثلا پاورپوینت نیست، من برای اینکه داره روشن بشه اگر دوستان مانیتور من رو هم یک لحظه محبت کنن، من ولو به صورت آفیس این رو دوستان ببینن قضیه، چون مسئله یه مداری حاده آقایان تصور نکنن که قصد تسارت ما داره. اینو ما بارها گفتیم دوستان
تاریخ داریم، تاریخ
عزیزان بیننده، ما اهانت به مقدسات اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و گناه بزرگ میدانیم. همون فرمایش آیت الله لازم ما سیستانی برای ما ملاکه، حالا این وهابی ها از غصه میخوان بمیرن بترکن، ما کاری نداریم با اینها. فرمودن لا تقول اخواننا اهل سنت بل قول انفسنا اهل سنت، برادران اهل سنت نگید، بگید عزیزان اهل سنت. ما هم که بارها گفتیم معصوم نیستیم، شاید اشتباه کرده باشیم، ولو یک جا اهانت از زبان مادر آمده باشه و ما رسما هزاران بار گفتیم آقا اگر یک موردی همچه اتفاقی هم افتاده باشد، بنده از طرف خودم و دیگر کارشناسان از عزیزان اهل سنت پوزش میطلبم، عذر میخوام. از این واضح تر خب این آقایان بیان یک نمونه برای ما بیارن، ما که جایزه گذاشتیم گفتیم آقا اگر کسی یک توهینی چه از بنده چه از دیگر کارشناسان بیارن، ما هم جایزه میدیم و هم اینجا رسما میگیم آقایان اهل سنت بنده فلان روز همچه جمله‌ای گفتم اشتباه شده. ما این که بیایم اشتباه کردیم این رو برای خودمون نقص نمیدانیم، مثل این هله هله ها نیستیم که حتی در کشی و کشی اینقدر مردانگی نداره بیاد عذرخواهی کنه بگم من اشتباه کردم. یعنی اینقدر اینا بدبختن بیچارن فلک زده هستن، یعنی تعصب آنچنان جلوی چشم اینها را گرفته که این تعصب جز اون گرزهای آتشین ملائکه غضب از جلوی چشمان اینها کنار نمی کنه. و اینها واقعا با این ادا در آوردن و جسارت کردن ها نمی دانم عروسک بازی و غیره، اینها دارن اون نسب خودشون عداوت خودشون رو نسبت به اهل بیت و امیر المؤمنین نشان می دن. و همون تعبیری را که هست که لا یبغضک الا منافق، نفاق خودشون اثبات میکنن. یا روایات صحیحی که دارن کسانی که نسبت به اهل بیت جسارت میکنن اینها نسل پدرشون نیستن، آقایان اهل سنت همه نقل کردن، ابن حجر و دیگران با سند صحیح هم نقل کردن. اینها دارن ماهیت خودشون رو با این اهانت ها چیکار میکنن نشان میدن. خب ما هفته گذشته در رابطه با کنگره برای شما عرض کنم تکفیر و غیره توسط حضرت آیت الله در مکارم شیرازی آیت الله سبحانی، این آقایان آتش گرفتن دارن خودشون رو تکه پاره میکنن،
که آقا این چی هست؟ چون میدانن اگر همچه کنگره جهانی باشد اینها رسوا میشن. البته اولین کنگره نیست، تا به حال در همین یکی دو سال اخیر 4 تا 5 تا کنگره در رابطه با محکومیت تکفیر و این وهابی های پلید، وهابی های تکفیری که امروز غیر از تکفیر و کشتن مسلمان ها شیعه و سنی چیزی در قاموسشون نیست، خب اینطور کنگره ها اینا رو رسوا میکنه. این همه علو گرفتن آقا این چی هست و اون چی هست و شروع کردن یک سری خزعبلات لاتائلات برای شما عرض کنم جفنگیات بافتن. حالا انشالله ما سر فرصت ما جواب میدیم، همونطور که خود آیت الله مکارم شیرازی هم در درس خارجشون روز شنبه مفصل جواب داد و من خیلی خوشحال شدم که این بزرگوار آمد وهابیت رو 2 دسته کرد، وهابیت تکفیری و وهابیت غیر تکفیری. خب این واقعا خیلی، من به خودشونم که دیشب تلفنی صحبت داشتم تشکر کردم که آمد این مرز وهابیت تکفیری از وهابیت غیر تکفیری را، که واقعا این وهابیت تکفیری یک عده انگشت شمار هستند. شاید مجموع اینها را شما مقایسه کنید، حتی نسبت به خود وهابیت 5% وهابیت تکفیری هستند، 95%شون مخالفن با اینها. حالا انشالله ما در این مناسبت که انشالله وارد شدیم، من حتی اقوال بزرگانشون، حتی مفتی اعظم را، حتی سخنان ملک عبدالله را که اینها را برایش محکوم کرده تکفیری ها رو، انشالله اینجا نقد خواهم کرد که اصلا بحث تکفیر مال یک عده انگشت شماری هستند که اینها برای شما عرض کنم آدم خاری جزء ذاتیات اینها شده. و عجیبم هست که وقتی افراد زنگ میزنن آقا اینها که در زاهدان در مسجد امیرالمومنین رو برای شما عرض کنم منفجر کردن، کجا 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 کجا، آیا اینها مگر همین وهابی ها نیستن؟ آخه نه، اینها قضیه شخصیه. خب این قضیه تربیت شده های شما هستن دیگه. مگر همین مولوی برای شما عرض کنم عبدالقدوس و غیرهی که برای شما در قضیه حوزه علمیه برای شما عرض کنم شاه جمال و اطراف برای شما عرض کنم ایران شهر، اینها افراد عادی بودن؟ تا نه تربیت شده استاد حوزه علمیه بودن. یا عبدالمالک ریگی، آیا این تربیت شده حوزه علمیه هست؟ یا به تعبیر آیت الله سلیمانی در مراسم شهدای برای شما عرض کنم تاسوکی خب معین کنم که این آقایان در کدام استبل درس خواندن. و ما موارد متعددی داشتیم که از همین آخوندهای تکفیری که میان بعضی از برای شما اصلا به تعبیر آیت الله لازم مکارم شیرازی در کتابهای درسیشون مباحث تکفیر و شرک و شیعه و دستور قتل شیعه رو صادر میکنن، اینها باید بیان رو کتابهای درسی. ما انشالله در آینده با اینا کار داریم، اینها باید موضعشون رو مشخص کنن. اگر واقعا بخوان به این شکل در حوزه های علمیهشون در کتاب‌های درسیشون بحث‌های تکفیر شیعه و زمینه‌ساز قتل شیعه را دارن تدریس می‌کنن، ما اینها رو به حول قوه الهی رسوا و مفتضح می‌کنیم و دونه دونه کتاب‌های درسیشون رو میاریم اینجا و به مردم نشان می‌دیم که حداقل اهل سنت عزیز متوجه بشن که این آقایان جز اهل سنت نیستن، حتی جز وهابیت معتدل هم نیستن. اون آقایی که با کمال وقاحت می نویسه نمیدونم توسل شرک، نمیدونم کسانی که معتقدن امام یا پیغمبر از دور صدای ما را می شنوه چه شرکه، این در حقیقت در تمام این کشتارهایی که انجام شده سهیمه. باید در محکمه عدل برای شما عرض کنم الهی و در محکمه عدل قضاوت مسلمان ها شیعه و سنی رو باید محاکمه بشن، جواب بدن اینها. آی نمیدونم یک غلطی میکنم بعد میگن آقا عقیده اهل سنت اینه. خب ما عقیده اهل سنت رو مفصل آوردیم دیگه، این احتیاطی به توضیح نیست. خب عزیزان ما، اینم من خدمت عزیزان بیننده عرض کنم و انشاءالله بخش عربیمونم به حول قوه الهی از شب عید قدیر 24 ساعته خواهد شد، تبکیک میشه در ماهواره نایل صد، انشاءالله مختص عربی میشه، و ماهواره هاتبرد مختص فارسی با گالکسی 19 ای که آمریکا و کانادا را تحت پوشش داره. و ما هم شبکه سیاسی نیستیم، در سیاست هیچ کشوری هم دخالت نمی کنیم، نه در ایران، نه در عراق، نه در سوریه، حتی در عربستان، حتی در بحرین، ما به هیچ وجه تو کارهای سیاسی و در امور کشورداری دولت ها دخالت نمی کنیم و معتقدیم در هر کشوری مردم اون کشور باید سرنوشت خودشون رو معین کنن. اگر مردم کشور میان میگن آقا ما این حکومت رو نمیخوایم، باید حکومت تسلیم بشه. اگر در یک کشوری مردم میگن ما میخوایم، اون حکومت باقی میمانه. ولذا این رو عزیزان دقت بکنن، ما حتی نسبت به وهابیت فوش، ناسزا، توهین نمی کنیم. اون عبارت هایی که بزرگانشون گفتن، مثلا ابن عابدین میاد میگه برایشون وهابی ها منافقن، خب ما همون تعبیر داریم. آقای دکتر طیب شیخ الازهر میگه این سلفی های امروز همون خوارجن.
علی جمعه.
یا دکتر علی جمعه میاد میگه این سلفی ها سگان اهل، سگان جهنمی هستن. ما اینها رو نقل میکنیم. اگر اینها نقلش اشکال داره، برن از خود این آقایان یا ابن عابدین که از فقهای بنام احناف هست و عزیزان اهل سنت به ویژه شرق کشور نسبت به این کتاب جناب ابن عابدین حاشیهشون ارادت ویژه دارن، برن این مطالب رو حذف کنن. همونطور که در خیلی از جاها اومدن مطالبی که مربوط به وهابیت یا ابن تیمیه است حذف کردن. اینها رو من انشاءالله یک روز نمایش میدم که بعضی از کتابهایی که آمده اسم ابن تیمیه وهابیت و تکفیر اینها رو آورده جدیدن چاپ کردن و اینها رو حذف کردن. این هم انشاءالله ما اینجا نشان میدیم. الا ایه حال این
دوستان ما بجا اشاره میکنن که فرمودید حضرت آیت الله اعظم مکان شیرازی هم که صحبت های زیبایی داشتن شنبه، انشاءالله بعد از برنامه خودمون کلیپش رو پخش میکنن عزیزان استفاده کنن.
بله، نبا من تقاضا دارم بینندگان عزیز دقت کنن، مراجع ما حالا در گذشته فرض بفرمایید شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه مدلسی و غیره یک نظری دادن، شیعه ها این رو بینندگان عزیز دقت کنن تقلید از مرده را جایز نمیدانن. حتی اگر کسی بیاد مثلا از آیت الله اعظم بروجردی که برای شما عرض کنم حدود نزدیک 40 سال مثلا 50 سال قبل از دنیا رفته کسی تقلید کنه باطله. شیعیان موظفن از مراجع حی و زنده تقلید کنن. خب آقا شما ببینید مراجع ما آیت الله العظما وحید خراسانی، آیت الله العظما سیستانی، آیت الله العظما خویی، آیت الله العظما مکارم شیرازی و دیگران در رابطه با اهل سنت نظرشون چیه، نسبت به صحابه نظرشون چیه. من همین دو سه روز قبل بود با دید تیترشون نگاه کردم، آیت الله العظما وحید خراسانی دوباره اشاره کردن که هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت و صحابه خلاف شرع حرامه. آیت الله مکارم شیرازی چندین بار این بحث رو در برنامه های زنده شون گفتن، در نامه‌ای که نوشتن برای شیخ الازهر اونجا کاملا این مسئله رو مطرح کردن. خب ملاک مراجع ما هست، اگر بناس عرض کردیم نبش قبر بشه تو قبرهای شما مرده خیلی زیاده. من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت ابوبکر فهو کافر، یا روایاتی که شما در قتل شیعه دارید و غیره، خب اینها ملاکه. اگر بناس اینها را بیارید و اضافه، خب این وهابیای تکفیری نفهم به تعبیر ذهبی که اینها فاقد الفهمن و اینها کودن هستند و کم عقل، خب میاره. بله آقای شیخ مفید گفته من انکر واحدا من الائمه و جهدها، هر کس یکی از ائمه را انکار کند و جهد. کلمه جهد کارها گفتیم انکار ان علمنه، یعنی اگر کسی از کتاب و سنت برای او ثابت بشد امامت علی، امامت این کار کند، بله ما میگیم کافره. همه میگن چی شیعه چی سنی. اگر یک شیعه بیاد بعد از آن که اثبات شد براش امامت امیرالمومنین، امامت ائمه، از کتاب سنت انکار کنه، مثل اینکه داره قرآن رو انکار میکنه، نماز رو داره انکار میکنه. خب این من گمان نمیکنم حتی آیان اهل سنت نسبت به کسی که نماز رو انکار کنه، روزه رو انکار کنه، حج رو انکار کنه، حکمش چیه؟ ما هم میگیم اگر کسی برای او امامت امیرالمومنین، امامت ائمه از قرآن و سنت ثابت شد و محرز شد، با وجود حال آمد انکار کرد، این شیعه باشد کافره، سنی باشد کافره، فرقی نمی کند در اینجا. این آقایان وقتی میان این روایات رو می خوانن، نظر مراجع رو می خوانن، ولی بدون آن که با توجه به اون صورت صدور روایت یا اون فتوایی که آقایان صادر کردن دقت نمی کنن. فرض گیریم این آقایان، شیخ مفید آمده اجتهاد کرده، همچه فتوایی داده، شما میگید اشتباهه. خب اگر یک مجتهد فتوا بدهد و اشتباه بکند، یک پاداش هم میبره. و امروز الحمدلله شیعیان در هیچ کجای دنیا نمیان به استناد سخن آقای شیخ مفید یک سنی را یا حتی یک وهابی رو بکشن. ولی الان شما وهابیت تکفیری به استناد سخن ابن تیمیه دارید جنایت میکنید، جنایتی که وحشی ترین وحشی های دنیا نمیکنه که بیاد قلب یک انسان رو در بیاره جلوی تمام مردم خلاصه به دندان بکشه. شما روی وحشی آمازون رو هم سفید کردید شما. خب شما بفرمایید یک جا به ما بگید که نشان بدید که آقا برای شما عرض کنم یک شیعه آمده به استناد فتوای شیخ مفید، شیخ طوسی و دیگران یک سنی یا حتی یک وهابی رو کشته. خب بفرمایید نشان بدید به ما. الله ایو حالون من عوض بخوام یه مقداری بله. دوستان مانیتور من رو بزرگواری کنن، محبت کنن، که سوالی که عزیزمون کردن در رابطه با آیه سوره براءت، جناب مسند احمد ابن حنبل در مسندشون جلد اول صفحه 151 و در فضائل صحابه جلد دو صفحه 703 ایشون میگه لما نزلت عشر آیات من براءه علی النبی، 10 آیه اول سوره براءت بر پیغمبر که نازل شد، پیغمبر ابوبکر رو خواست و به او گفت که این 10 تا آیه را ببر و بر اهل مکه چیکار کن؟
بخوان.
بعد امیرالمومنین میگه ثم دعانی النبی، پیغمبر من علی را خواست و فرمود ادرک ابوبکر، برو پشت سر به ابوبکر برس، برس هر کجا رسیدی فخذ الکتاب من، این 10 تا آیه را از دستش بگیر، فذهب به الی اهل مکه فقره علیهم. اینها 10 آیه را که بنا و دعای ابوبکر بخواند یا علی تو برو بگیر، چیه؟ برای مردم بخوان. میگه من برای شما عرض کنم رفتم و در جحفه رسیدم به ابوبکر، که جحفه یکی از میقات های بزرگ و حساس برای شما عرض کنم حاجی هاست. میگه من رفتم اونجا رسیدم، فاخذت کتابا من، کتاب رو از آقای ابوبکر گرفتم و رجع ابوبکر الی النبی، دیگه ابوبکر نرفت طرف مکه، برگشت به طرف پیغمبر. فقال یا رسول الله نزل فی شیئون، آیا در مذمت من چیزی، آیه چیزی نازل شد که علی ابن ابی طالب از طرف تو آمد این آیات رو از من گرفت؟ حضرت فرمود لا، نه چیزی در مذمت تو نیامده، ولکن جبرائیل جاءنی، جبرائیل آمد به من گفت لن یعدی عنک الا انت او رجل منک،
یا خودت
باید ببری این آیات براءت رو، 10 آیه سوره براءت رو بخوانی، یا رجل منک، مردی که از توه. این دیگه ما که نیاوردیم. بفرمایید مسند احمد جلد اول صفحه 151. و جالب این هست که برای شما عرض کنم در جلد 3 صفحه 283 میگه ثم دعاه فبعث بها علیا قال لا یبلغها الا رجل من اهلی. پیغمبر اکرم فرمود حتما باید یک کسی که از اهل من یا اهل بیت من هست بره چیکار کنه؟ این سوره براءت رو برای مردم بخونه. خب این دیگه واضح و روشن هست که احتیاجی به هیچ گونه برایشم توضیحی ندارد. اما الباقی بحثی که ما داشتیم جناب آقای مسلمان، این رو هم ببینیم به کجا ما میرسیم. حالا انشاءالله دیگه البته زیادم وقت نیست، حدود 10-12 دقیقه بیشتر فرصت ما نداریم. بله، برای شما عرض کنم در نکته سومی که برای شما ابن عباس میاره، قال النبی لبنی عمه ایکم یوالینی فی الدنیا والآخره، اشاره به حدیث داره. بله، اولین موردی است که پیغمبر بحث خلافت امیرالمومنین رو چیکار میکنه؟ مطرح میکنه.
حالا جا من سوالم اینجا میخوام همین رو مطرح بکنم، چون الان واقعا فرصتمون هم کمه و ای کاش زمان بود و ما این دهتایی رو که آقای ابن عباس مطرح کردن رو یکی کی میپرسید و یه بسته خیلی خوبی میشه نسبت به فضایل حضرت امیر. اما جمله‌ای که حضرت عالی فرمودید که انت ولی فی الدنیا و الاخره که در این حدیث هم هست، اشاره به حدیث داره. این حدیث داره جا از اتفاقاتی است که دیگه از صدر اسلام به وجود اومده، یعنی سال سوم به اساس بوده. یعنی مبحث مباحث امامت از همون ابتدا حضرت این خطوطش رو مشخص کردن و واقعا اگر این حدیث دار به حساب یعنی جالب جا بیفته و مشخص باشه با روایتایی که هست، فکر کنم برای خیلی عزیزان بینندمون مسائل حل بشه. آقا این رو برای ما مطرح بفرمایید.
بله، ما در رابطه با قضیه حدیث دار ما مفصل با بینندگان عزیزمون مطرح صحبت داشتیم. اگر باز دوستان مانیتور من رو بزرگواری کنند در رابطه با حدیث وصایت و حدیث دار، ما حدیث دار و یوم الانذار که طبری نقل میکنه کاملا سندم صحیحه که نبی مکرم بعد از نزول آیه 214 سوره شعرا خلاصه آمد و تعدادی از قریش را که آمار اونها به 40 نفر میرسید جمع کرد و فرمود مردم، من به عنوان پیغمبر مبعوث شدم و هر کس برای شما از کنم به این سخن من لبیک بگوید فایکم یعاذرنی علی هذا الامر، کی میخواد وزیر من باشد؟ خب ببینید همین تعبیری که حضرت موسی به هارون داره، فجعله وزیر وجعله وزیرن من اهلی هارون اخی. بعد میگه خلاصه در اونجا این جمعیت نسبت به نبی مکرم جسارت کردن. باز روز دوم روز سوم رسول اکرم در هر سه روز جز علی ابن ابی طالب به سخنان پیغمبر پاسخ نداد. یعنی فردا دیگه درهای حجت رو به روی همه بس پیغمبر. دیگه نمیتونه کسی بگه که آقا اگر این آزادی بود پیغمبر به ما هم گفته بود ما به عنوان وزارت و خلافت انتخاب میشدیم، حاضر بودیم از پیغمبر دفاع کنیم. با اینکه پیغمبر میدانه، خدا هم میدانه، ولی اینها برای اتمام حجته، برای اینکه دیگه دهن اینها بسته بشه. بعد پیغمبر فرمود ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، این برادر من، وصی من و خلیفه من در میان شماست. فسمع له و اطیعوا، از او هر شنوی داشته باشید و از او اطاعت کنید. کاملا این روایت از دیدگاه برای شما عرض کنم آقایان اهل سنت صحیح، اولا در همین جا که ما آوردیم ذهبی و آقای حاکم تصحیح کرده، البانی تصحیح می کند، هم در سلسله الاحادیث صحیحه هم در ظلال الجنه که در ذیل کتاب از سنه ابن ابی عاصم هست، اونجا هم باز این روایت رو چکار میکنه؟ تصحیح میکنه. برای شما عرض کنم کاملا این قضیه واضح و روشن هست.
خواهد ما سن حضرت امیر هم اونجا حدود 13 ساله
تقریبا. بله بله، نه واقعا
حضرت 43 سالشه، ایشون 13 سال و وزیر و جانشین پیامبر گرامی اسلام و خطوط اعمال مشخص میشه.
بعد نکته سوم، این رو بینندگان عزیز باز دقت کنن و برای شما عرض کنم، نبی مکرم یعنی آقای ابن عباس اشاره میکنن بابا این کسی که شما در حق و اجحاف میکنید و ناسزا میگید، اول من اسلم من الناس، اول کسی است که از مردم بعد از حضرت خدیجه اسلام آورده.
نکته چهارم آجا.
بله نکته چهارم.
بله.
خب چقدر زیبا و چقدر روشنه. اول من اسلم من الناس بعد خدیجه. این هم که گفتیم.
آجا من اگه بخوام همینجا سوال مطرح بکنم فکر کنم بجا باشه. برای اینکه الان شما این همین عبارت رو میفرمایید اول من اسلم من الناس، ما از اون طرف هاش یه روایتی هم داریم درباره جناب آقای ابوبکر خلیفه اول مسلمین که ایشون اول مسلمین بوده. اینا با هم تعارض نداره؟ اینا آیا نمی‌دونید؟
ببینید در اینجا برای شما عرض کنم، در خود برای شما عرض کنم مصنف ابن ابی شیبه جلد 7 اگر اشتباه نکنم صفحه 272 اونجا که صراحت داره بر این که ابوبکر اول مسلمان نبوده، و خود طبری در تاریخشون دوستان مراجعه کنن جلد 2 صفحه 60 برای شما عرض کنم اونجا نقل میکنه بر اینکه آیا ابوبکر اولین مسلمان بودی یا نه. بعد جواب میده برای شما عرض کنم محمد ابن سعد، میگه آقای ابوبکر بعد از 50 نفر تازه ایشون
اسلام
آورد. بعد از 50 نفر راویانش هم همه توثیق شده هستن. دوستان مراجعه کنن جلد 2 تاریخ طبری صفحه 60 چاپ برای شما عرض کنم الان فراموش کردم چاپش رو، یعنی بر مبنای مکتبه اهل بیت، ایشون برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه 60 کاملا به صراحت میگه بر این که این ابوبکر بعد از 50 نفر برای شما اسلام آورده. یا خود آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایشون جلد 3 صفحه 39 به صراحت میگه بر این که محمد ابن سعد ابن ابی وقاص سوال میکنن آیا جناب ابوبکر اولین مسلمان بوده، میگه نه، وقد ولقد اسلم قبله اکثر من 50
نفر،
بیش از 50 نفر قبل از جناب ابوبکر اسلام آورده بودن. خب این برای شما عرض کنم چیه؟ بله البته میگه وکان افضل اونا اسلام، آقای ابوبکر اسلام خلاصه خوبی بوده. علی ای حال این بحثی که حضرات دارن که این آقای ابوبکر اولین مسلمان بوده و غیره، خب این مشکلات هم هست. آقازاده آیت الله طبسی آقا محسن یک کتابی نوشتن در این زمینه، حالا من نمیدونم این کتاب رو روی سایت هم قرار دادن یا نه، برای تحت عنوان اولین مسلمان. ایشون در اینجا کل روایاتی که در رابطه با ابوبکر آورده بررسی سندی کرده، روایاتی هم که شاید بالای 30 روایته که پیغمبر اکرم خودش اشاره دارد که علی ابن ابی طالب اولین کسی است به من اسلام آورده. به هنگام ازدواج حضرت زهرا، ما روایاتش هم خواندیم که پیغمبر اکرم فرمود زهرا جان من تو را به عقد مردی در آوردم که اولین کسی است بر من اسلام آورده، اولین کسی است به من ایمان آورده. البته این رو هم من عرض کنم، ببینید اسلام آورد این از باب زیگ کلام هست. امیر المؤمنین سلام الله علیه نستجیر بلا کافر نبود اسلام بیاره. علی ابن ابی طالب از اول طفولیت
در
رکاب پیغمبر و در دامن پیغمبر بزرگ شده و ما عقیدمون بر این هست. حالا انشاءالله لازمم باشه من یک روزی توضیح میدم که نبی مکرم از اول طفولیتش به دین اسلام عمل میکرده و به آیین اسلام عمل میکرده، نه به آیین حضرت ابراهیم یا حضرت مسیح. حالا برای اینم هم از کتب اهل سنت ما دلیل داریم، هم از کتب شیعه دلیل محکم داریم که نبی مکرم از همون اوائل بلوغشون حتی قبل از بلوغشون به آیین مقدس اسلام عمل می کرده. علی بن ابی طالب هم در رکاب و در محضر امیرالمومنین به اسلام، بله در سال برای شما عرض کنم نزول آیه قرآن و اعلان رسالت، امیرالمومنین اولین کسی بود اسلامش ظاهر کرد، اولین کسی بود اسلامش ظاهر، اول من اسلم اول من آمن، یعنی اول من اظهر ایمانه، اول من اظهر اسلامه. این هم از اینش. در بخش اگر آمارها دست شما باشه، نکته پنجم که ابن عباس میگه و اخذ رسول الله صوبه فوضعه على علی و فاطمه و حسن و حسین فقال انما يريد الله عنكم الرز اهل البيت و يطهركم تطهيرا.
آیه
تطهیر رو مطرح میکنه. مردم شما دارید نسبت به یک مردی برای شما عرض کنم جسارت میکنید که این آقا اولین کسی هست که برای شما عرض کنم نبی مکرم چه کار کرده؟ زیر عبا قرار داده و آخرین کسی هم هست که این کار رو نبی مکرم برای احدی نکرده، نه برای آقای ابوبکر، نه عمر، نه عثمان و نه حتی برای عایشه و حفصه و ام سلمه. این واقعا جز برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای احدی این قضیه نبوده.
بله آقا، فرصتمون کوتاست، من مجبورم سوالاتمون خیلی سریع بپرسم، حیفم بیاد این بحث منقطع بشه و نیمه تمام بمونه. این جمله فرمودید که اهل بیت و طهرکم تطهیرا، آیا این نزول آیه تطهیر در صحیحین اومده، صحیح مسلم، صحیح بخاری یا نه آقا؟
این رو خب ما مفصل در بحث هایی که قبلا داشتیم اینها رو ما مطرح کردیم. حالا من اگر ببینم این کامپیوتر من اذیت نکنه، این آیات برای شما عرض کنم. بله من یک لحظه دوستان عذر میخوام، ولایت و امامت امیرالمومنین در قرآن آیه تطهیر، اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه محبت کنن، آیه تطهیر که انما یرید الله لیطهرکم الرز اهل بیت، تا ببینید برای شما عرض کنم آیه تطهیر در صحاح و سنن. عزیزان ملاحظه میکنن جناب مسلم در صحیحش جلد هفتم صفحه 130 61 55 ایشون از عایشه نقل میکنه بر این که نبی مکرم یک عبای از برایش موی سیاه بوده، ظاهرن از موی سیاه، حالا یا شتر یا بز
بوده.
حسن ابن علی آمد او را زیر عبا قرار داد، بعد حسین آمد زیر عبا قرار داد، حضرت زهرا آمد، بعد امیر المومنین آمد. این چهار تا بزرگوار وقتی زیر عبا قرار گرفتن،
پنج تا بعد،
بله با خودشون که پنج تا هست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که در کتاب‌های متعدد دیگر هم هست. جالب اینجا هست، ام سلمه میاد جلو میگه و انا معهم یا رسول الله، آیا منم جز اهل بیتم؟ قال اینک علی خیر، تو آدم خوبی هستی، نه تو جزء اهل بیت نیستی. این برای شما اصلاً کاملا واضح و روشن هست. و این که بعضی از بزرگواران ما اصرار دارم که زنان پیغمبر حتما باید به قول اهل جز اهل بیت باشند و این آیه شامل حال اونها بشه، حداقل صحیح مسلم رو ببینن 61-22، مگر اینکه مثل این کارشناسان حتاک بیان بگن آقا مسلم اشتباه کرده، زید بن ارقم هم معصوم نبوده. خب بفرمایید اگر بنا شد مسلم اشتباه بکنه، پس چرا در روایات دیگرش اشتباه نکرده؟ شما که میگید صحیح مسلم بعد از قرآن اصح الکتب هست، اصح الکتب شما خودتون بردارید اینطور زیر سوال ببرید، به قول معروف بگن امامزاده را احترامش باید
متولی
نگرداره. بفرمایید از آقای زید بن ارقم صحابه پیغمبر که در تمام مراحل با نبی مکرم بوده، ایشون سوال میکنن فقلنا من اهل بیته نساؤه، اهل بیتش کیه؟ زنانش هم تو اهل بیتن. قال لا، نه آقا، زنان پیغمبر تو اهل بیت نیستن. و ایم الله، به خدا سوگن، زنی با یک مردی یک عمری زندگی میکنه، بعد طلاق میگیره میره طرف اهل بیت خودش. خب بابا جان، این دیگه به صراحت برای شما عرض کنم، در اینجا میگه آقا اهل بیت زنان پیغمبر تو اهل بیت پیغمبر نیستن، یعنی اهل بیت مورد آیه. نه اینکه ما بگیم آقا اینها اهل بیت. خب اگر بنا باشد زن رو شما بگید اهل بیت، بچه پیغمبر که دیگه به طریق اولا باید باشه. خب چرا خدای عالم به حضرت نوح میگه انه لیس من اهلک؟ ببینید این آقایان وقتی به آیه 40 سوره توبه میرسن، 10 تا روایت میارن که مراد آقای ابوبکره، ولی در آیه تطهیر بیش از 40 روایت با سند صحیح که نبی مکرم فرمود این آیه تطهیر شامل زنان من نمی شود، این آیه تطهیر فقط در حق من و علی، فاطمه، حسن و حسین نازل شده. حتی بزرگان اهل سنت هم در این زمینه به صراحت گفتن بر این که آقا زنان پیغمبر شامل آیه تطهیر نیستن. بابا آلوسی سلفی وهابی میگه آقا ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل بیت الذین هم احد الثقلین، اینها شامل زنان پیغمبر به هیچ وجه داخل در آیه تطهیر نیستن. آقا مراجعه کنه تفسیر آلوسی جلد 22 صفحه 15.
خیلی ممنون است آقا، من حیفم اومد واقعا 5 تا شو فقط تونستیم از ازت فایلی سوال بکنیم. بله. بفرمایید انشالله الله جلسه بعدی یا فرصت بعدی بشه انشالله 5 تای بعدی هم که ازت طالب بفرمایید. و واقعا این هم یک برگ زرینی بود از سندهای افتخارات حضرت امیر علیه السلام که نسبت به مباحث فضیلت بود. حالا دیگه اون مباحثی که صراحت در امامت داره، صراحت در خلافت ایشون داره بماند به جای خودش، اینا فضائلی بود که برای حضرت امیر بود که از قول ابن عباس و صحابی ها دارن مطرح میشه دیگه. اینا همه صحابی هستن که فرصت ما کم بود و فقط از دوستات 5 تاشون رو تونستن اشاره بکنن. 5 تاش طلب شما انشاءالله در جلسات بعدی تقویم شما عزیزان میشه. ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. قدری هم طول کشید عذرخواهی میکنیم، فرصتمون تمام شد و بخش پایانی تقویم شما عزیزان میشه. ممنونیم.
امیر المؤمنین هیدر، علی یا ساقی کوثر، به امر حضرت داور شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. کتاب هل عطایی تو، امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یک دم، نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد علی گوید، به جان و دل گله روی تو میگویم، به جان و دل گله روی تو میگویم. مدد یا حیدر، مدد یا حیدر،
مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا در هر دو عالم افتخار من، ز تو باشد تمام اعتبار من، ز تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آفتاب قدیر، ویژه برنامه دهه ولایت، برنامه با بحث‌های متنوع. بخش اول، حق الیقین، اثبات امامت و ولایت از منابع شیعه و سنی با محوریت قدیر خم، با کارشناسی آیت الله دکتر حسینی قدیمی. بخش دوم، خرسمان قدیر، ارتباط متقابل تلفنی با بینندگان با حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی. بخش سوم، شجره ملعونه، پاسخ به شبهات شبکه‌های وهابی و پخش کلیپ، با کارشناسی استاد ابوالقاسم و استاد یزدانی، و بررسی مباحث وهابیت شناسی با کارشناسی استاد عباسی و استاد روستایی. آفتاب قدیر، دهه ولایت، از ساعت 20 میهمان خانه های شما.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان فهیممون که پای گیرنده هستید و یک ساعتی که گذشت مطالب رو یادداشت کردید و پیگیری کردید و خدا رو شاکر هستیم که این شبکه تونسته در این روزگار علوم و معارف اهل بیت علیه السلام رو به سهولت به همگان برسونه. خدا رو شاکر هستیم. خب این بخش هم تقدیم شما عزیزان میشه. بخش پایانی صحبت‌های گرم و دلنشین شما عزیزان رو خواهیم شنید و قبل از اینکه حالا اولین بیننده‌ها رو بیاریم روی خط، من توضیح بدم که کلیپم پخش شد و ملاحظه کردید. انشاءالله از فردا شب دیگه ده شبی رو که تا عید الله الاکبر، عید سعید قدیر هست، برنامه‌های مفصلی هست که به نام آفتاب قدیر هست که عزیزان ما انشالله حتما بیننده این برنامه باشن و استفاده میکنن و حضرت استاد اونجا هستن به عنوان کارشناس و سوالاتی رو که از اهل سنت و شیعیان مطرح میکنن انشالله پاسخ میدهن استاد. و کلیپایی که از شبکه‌های وهابی پخش میشه اینا خیلی جالبه، اونجا پخش میشه و پاسخ داده میشه. انشالله عزیزانمون فرصت بذارن و از این سفره و مائده ای که پهن شده و قابل استفاده است انشالله بهره ببرن که اینها همون علوم و معارف اهل بیت انسان هست که به سهولت در خانه‌های شما با یک روشن کردن خلاصه گیرندتون میتونید به راحتی استفاده کنید. خب سپاسگزار هستیم. جناب آقای میرجلیلی از یزد اولین بیننده ما هستن که روی خط میان. سلام و عرض ادب داریم خدمتشون.
خدمت تمام
دستندرکار
شبکه
بینه از حسین آقای حسینی قزوینی. و علیکم السلام. یه مقداری صداتون بلندتر جناب آقای میرجلیلی که ما و بینندگان عزیز بشنویم.
عوض میخواستم من یک سوال داشتم.
بله.
ببخشید شما که میگید عزیزان اهل سنت، این سوال داشتم که آقای حنفی و شافعی و دیگر این مذهب اسلام، اونا اهل سنت هستن، اونا سنت پیغمبر هست کردن، یعنی چجوری شیعه اهل سنت نیست؟ یعنی شیعه یا سنت پیغمبر اسم احترام اونو عزیزان اهل سنت هستن.
خب همین سوال دونه.
ببینید آقای میرجلیلی، ما نمیدونم دیگه همه سوال ها تمام شد، برای همین مشکلات همه حل شد، فقط همین مان. ببین عزیز من، اولا جناب آقای دکتر تیجان یه کتابی نوشته،
الشیعه
هم اهل سنت، شیعه ها اهل سنتن، یعنی اهل سنت واقعی که به سنت پیغمبر عمل میکنن شیعه ها هستن. کتاب خوبی هم هست، ما تقریبا 75% کتاب رو تأیید میکنیم، حالا 25% هم سلیقه‌ای بوده. بله، برخلاف اون کتاب سمحتدیتو که 100% مورد تأییده. برای شما ارسان برادر بزرگوارم، بینید خود ائمه علیهم السلام به ما چه گفتن؟ ما باید تابع ائمه باشیم عزیزم یا خودمون؟ اگر ما تابع ائمه علیهم السلام هستیم، خود ائمه، شما ببینید کتاب کافی، اینه ما بارها دیگه آدرسش گفتیم دیگه، بینندگان عزیزم باید حفظ کرده باشن، جلد 2 صفحه 636 حدیث شماره 4، حدیث شماره 5، هر دو روایت هم صحیحه. آقای امام صادق میفرماید به معاویه ابن وهب سوال میکنه ما تعاملمون با اهل سنت چطوری باشه؟ حضرت میفرماید که شما اگر من قبول دارید، از من تبعیت میکنید، به من اقتدا میکنید، من امام صادق به خدا سوگند اگر همسایه سنی مریض بشه عیادتش میرم، از دنیا بره تشییع جنازش میرم، امانت به من بسپاره امانتداری میکنم، در محکمه از من دعوت کنه برم له علیه شاده میرم، آقا برید در نمیدونم مساجد اینها نماز بخوانید. خب برادر بزرگوارم، اگر واقعا نستجیر بالله اینها کافرن، بیدینن، نجسن، خب امام صادق میگه برید مثلا تشییع جنازه کافر عیادت کنید. یه مقداری ما دقت کنیم برادر بزرگوار، از ائمه جلوتر حرکت نکنیم. و منم بارها گفتم اگر ما احترام به اهل سنت میگذاریم، منت به اهل سنت نداریم. این دستور ائمه ما هست، این دستور ائمه ما هست که به ما توصیه کردن. ما با اهل سنت اینطوری، بله ما با نواسب حسابمون جداست برادر عزیزم، یعنی اونهایی که نسبت به ائمه علیهم السلام جسارت میکنن و امیر المؤمنین جسارت میکنن، ما اصلا کسانی که ناسبی باشن به امیر المؤمنین ناسزا بگن، اینها را سنی نمیدانیم، مسلمان هم نمیدانیم، از یهود نصارا هم بدتر میدانیم اونها را، اون کسانی که به ائمه ناسزا بگن، اهانت بکنن، اصلا اینها حسابشون کلن جدا هست برادر عزیزم. ما تشکر میکنیم
آقای میرجلیلی، اگه سوال ندین با شما خداحافظی میکنیم. خب جناب آقای حیدر از سنندج، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت آقای حیدر از سنندج. آقای لطف کنید صدا گیرندتون رو ببندید.
الو،
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خسته نباشید خدمت مجری گرامی و کارشناس محترم حضرت آیت الله دکتر حسینی حزینی.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام،
در خدمتیم جناب آقای عزیز.
در باره این امامت صحبت کنم.
در خدمتیم آقای عزیز.
ببخشید این حدیثی که حضرتی رقم که میفرمایه که پیامبر فرموده هستی من مولای اونم بعد از من علی مولای اوست.
بله.
بعد این سوال برای من مهمه که آیا زمانی که پیامبر این فرمایش رو فرمودن که شیعه محترم میفرمایند 120,000 نفر مردم اونجا بوده، حالا اگر واقعا جرم اینجوری بوده، چرا بعد از وفات پیامبر این 120,000 نفر، این بزرگان، این صحابه ها اعتراض نکردن؟ و از بزرگان قریش کسی بودن روز بگی جناب ابوبکر یا جناب عمر این محراب جای شما نیست بلکه جای علیه، چرا وسیله پیامبر را زیر پا گذاشتی؟ چرا صحابه ها بزرگان اعتراض نکردن اگر عید غدیر هم اینجوری بوده؟
خب خود حضرت علی رو شما جز صحابه میدانید یا نمیدانید؟
چرا من حضرت علی را جز صحابه میدانم؟
خدا اموات شما را. در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 4240
میگه علی ابن ابی طالب تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد و خود امیر المؤمنین آمد همون روایت 4240 آدرس دارم دوباره میگم جلد 5 صحیح بخاری صفحه 82 امیر المؤمنین خطاب به ابوبکر میگه انک استبددت علینا بالامر در امر امامت در حق ما استبداد کردی. بعد میگه کراهیت محضر عمر، اصلا علی بن ابی طالب کراهت داشت در یک مجلسی که عمر هست حضور به هم برسانه. خب بفرمایید، اگر شما دنبال صحابی میگردید به قول خودتون بعد از سه خلیفه افضل صحابه علی بن ابی طالب، امیر المؤمنین تا 6 ماه بیعت نمی کنه و خودش هم اون وقتی هم که میخواد بیعت کنه بیعت مصلحتیه، میگه انک استبددت علینا بالامر. شما این رو چطور ارزیابی میفرمایید جناب آقا حیدر عزیز؟
بله بعد حاج آقا این
درست شد؟ درست شد یا نه؟
علی با ابوبکر یا عمر از بیعت نکردن به خاطر همین وسیع، به خاطر همین حدیث قدیر غم بوده یا به خاطر
عزیز من قضیه نبی مکرم در قدیر و خم معرفی کرده، در حدیث منزلت معرفی کرده، در حدیث ولایت معرفی کرده، در حدیث من. خلافت دیگه آخه به چه زبانی پیغمبر اکرم بگی یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی؟ این دیگه مستدرک حاکم رو برادر عزیزم سرور گرامم شما باز کن جلد سوم صفحه 133 حاکم نیشابوری میگه صحیحه. آقای البانی در کتاب از سنه صفحه 551 میگه روایت صحیحه. از این واضح‌تر پیغمبر بگه یا پیغمبر بگه علیون امام المتقین با وجه امام باز صحیحه. عذر مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 138 حاکم میگه روایت صحیحه. تنها فقط قدیر که نبود برادر بزرگوار، ده ها مورد پیغمبر اکرم در رابطه با خلافت امیر المؤمنین مطرح کرده. خب اینها وقتی شما ببین برادر عزیزم شما یک قداست ویژه‌ای برای صحابه قائل هستید بالاتر از اسمت. ما اگر میگیم ائمه معصوم هستن میگیم ائمه با توجه به عمل کرده خودشون خدای عالم به اونها این عنایت رو کرده که گناه نکنن، ولی شما میگید آقا صحابه گناه میکنند ولی چون اجتهاد میکنن یک ثواب میبرن. شما ببینید مشکل اصلی ما با عزیزان اهل سنتمون که ما دوست داریم یک چندین جلسه 10-20 جلسه عزیزان و بزرگان اهل سنت بیان اینجا بنشینیم دوستانه بحث کنیم، این حاله از عصمت یا فوق عصمت که برای صحابه شما قائل هستید، خب اینها برای شما عرض کنم مشکل درست میکنه. خب اینجا حدیث قدیر رو شما درست کردید، اینکه پیغمبر اکرم میگه قلمی کاغذی برای من بیاورید من چیزی بنویسم هرگز گمراه نشوید، مگر صحابه نبودن گفتن این الرجل لا یحجر، پیغمبر داره هذیان میگه. این صحابه نبودن مگر پیغمبر اکرم داره خطبه میخواند، خطبه نماز جمعه میخواند، بل همین صحابه پیغمبر را و ترکوک قائما. این دیگه آیه قرآن هست عزیز دل من، وقتی که دیدن به قول لهو و برایشان لعب رو دیدن و انفذوا الیها رفتن سراغ برای شما عرض کنم خرید و امثال این پیغمبر تنها گذاشتن بالای منبر و در حال خطبه خواندن. خب شما انتظار دارید با این سوابقی که این صحابه داشتن در رابطه با حدیث قدیر و غیره بلا فاصله بگم بله یا رسول الله شما که گفتید علی خلیفه است ما میگیم سمعن و طاعتن، ما در خدمت شما هستیم.
خب آقای در پاسختون رو گرفتید؟
بله بله. بله آج آقا
جان دلم
اگه غیر روم این وصیت پیامبر در وفات پیامبر چقدر فاصله داشته؟
حدود 2 ماه.
2 ماه؟
بله عزیزم.
بعد از 2 ماه یعنی قانون شکنی شده یا
ببین برادر عزیزم شما من دیگه نمیخوام خیلی زیاد برای شما عرض کنم وارد بعضی از مباحث بشم، ولی خب حضرت عالی منو برای شما عرض کنم وادار میکنید که یه مقداری بیشتر برای شما توضیح بدم. این قانون شکنی ها، ببین عزیز دل من، مخالفت صحابه با پیامبر اکرم، مخالفت در جنگ احد، مگر پیغمبر نگفت اگر ما را تیکه تیکه کردن، کلاغا اومدن تمام گوشتای ما را بردن، شما حق ندارید از اون گردنه احد بیایید پایین؟ خب چطور شد؟ آیا مخالفت نکردن عزیز من؟ این هم که دیگه صحیح بخاری عزیز دل من فرمود این رأیتمونا تختفن الطیر، بابا ما را کشتن، جنازه ما را گنجشگاه کلاخا اومدن برداشتن بردن، فلا تبرهو مکانکم، از جاتون تکان نخورید، ولی مخالفت کردن آمدند و باعث شکست اسلام و 70 نفر از صحابه چی شد؟ شهید شدن. در قضیه حدیبیه برادر عزیزم، این دیگه ابن تیمیه هست، پیغمبر اکرم در حدیبیه گفت بابا ما که دیگه نتونستیم بریم مکه، هر کس با خودش قربانی آورده چیکار کنه؟ قربانیش رو بکشه برگردیم مدینه. یک نفر به حرف پیغمبر گوش نکرد. پیغمبر اومد پیش ام سلمه در حال غضبناک، فقالت من اغضبک؟ اغضبه الله، یا رسول الله چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا بر او غضب کنه. پیغمبر میگه مالی لا اغضب، چرا من غضبناک نشم؟ انا آمر و بالامر، فلاگ من دستور میدم، این صحابه حرف من گوش نمی کنه. حضرت علی هر وقت بس شد من بس کنم. در قضیه روزه، پیغمبر برای شما عرض کنم دارد میرن مسافرت، میگه آقا مسافر روزش باید بخوره، ولی صحابه گوش نمی کنن. پیغمبر میگه اولائک الاساد اولائک الاساد. خب از این واضح تر بازم خدمتون بگم یا کفایت میکنه عزیز دل من؟
خیلی ممنون و متشکرم.
قربانت برم. ببین من فقط این آخری را هم دقت کن، من از انصاف شما تشکر میکنم. شما ببینید عزیز دل من، این صحیح بخاری حدیث 6587 ابو هریره هم نقل میکنه، پیغمبر میگه صحابه من فردای قیامت دسته دسته میان طرف حوض، ولی ملائکه اینها را میبرن به طرف آتش جهنم. میگم سوال میکنم، قلتو این کجا میبرید؟ قال الی النار والله، به خدا سوگند به طرف آتش جهنم میبریم. بعد میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از اصحاب من جز تعداد اندک از آتش جهنم خلاصی نمییابه. اگر این روایت تو کتابهای شیعه بود ها، این آقایان وهابی ها جناب آقا حیدر 7 آسمان را بر سر شیعه ویران میکردن. این روایت چیه؟ روایت صحیح بخاری برادر عزیزم. به قول یکی از این بزرگان میگه ای کاش مسلم و بخاری حدیث حوض را نیاورده بودن. ما تشکر میکنیم از
خب آقا حیدر،
جناب آقا حیدر عزیز.
سوالی دیگه ندارید؟ خب خدا نگهدار شما. جناب آقای علیرضا از زاهدان، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت
شما. حال شما سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقای محسنی عزیز و حضرت آیت الله قزوینی.
سلامت
باشید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت. عرض کنم که یک سوالی داشتم از آقایون اهل سنت. معمولا خب آدم معتزل هر چی که به لحظه مرگ نزدیک‌تر میشه، شرایط جسمیش خب یه مقدار رخیم‌تر میشه. حالا پیامبری که 3-4 روز قبلش قلم و کاغذ خواست که علیه یا قبلا گفتن که این نرجل لیجر، چطور شد که 3-4 روز بعدش که قرار شد جناب خلیفه اول رو تعیین کرد که برای نماز بره به مسجد، آیا در همچین شرایطی به حساب این نرجل لیجر سیز نمی کنه؟ مثلا در با اینه که شرایط جسمی به پیامبرم خب به مراتب بهتر بود تا روزهای 3-4 روز قبلش، چرا در این مورد که خلیفه اول رو تعیین میکنه آقایون استناد میکنن به بحث این جانشینی، و در مورد قلم و کاغذ خواستن چند روز قبلش خب اینو رد میکنن و به حساب اعتنایی نمیکنن به این قضیه؟ بعد اینکه در مورد فرمایشات حاجی های قزوینی، خب با اینی که توی تماسایی که آقایون داشتن چند دقیقه، حالا مردم این استان و آدمای بی فرهنگ و به حساب کم عقل معرفی کردن و باید ما خوشحال باشیم که حداقل شخصیتی چون آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان که حداقل به قول معروف سوتیای آقایون معمولا سعی میکنن یه جوری به حال رفع و رجوع کنن که بعدها تا اطلاعی هم که بنده دارن تلفنی و تماسی که حاجی آقا سلیمانی باشد که شما داشت یک سری فشارهایی و اعتراضاتی هم دارن بیشون شده که شما نباید حداقل به حساب فرمایشات حاجی آقای غزینی رو با این کارتون شما تایید کرده بودید، یک سری فشارهایی هم به بنده خدا آوردن و بحث اینه که حالا انصافا به هر حال خوب چیزی اگر که حاجی آقای غزینی همچین مسئله رو مطرح نمی‌کرد این علمایی که داخل استان بودن هیچ کدوم از اینا هیچ واکنشی نسبت به این سایت ها و این خبری که منتشر شده بود واقعا هیچ کدومشون عکس العمل نشون ندادن. زمانی که حاجی غزوینی مطرح کردن بعد اعتراضاتشون شروع شد، راجاها که شما ما رو به حساب مردم بلوچ و آدمای بی غیرت معرفی کردید و این حرفا. من تشکر میکنم، خیلی ممنون
شما داریم جناب آقای رضا، ممنون باشید، درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
جناب البته من دیروز در سایت تابناک بود یک مقاله ای برای شما عرض کنم از روزنامه قانون نقل کرده بود، حتی یکی دوتا از نمایندگان محترم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی همین بحث رو کرده بودن که گفته بودن بله آقای قزوینی اومده این نقل کرده و رد کرده، ولی بعضی از ماجراجوها اونا که دنبال فتنه میگردن اومدن طور دیگه مطرح کردن. حتی این قضیه مال دیروز روی تابناک بود، دوستان میتونن برای شما عرض کنم. من الان اون اینه چیزش الان برای شما عرض کنم،
تا شما آماده میکنه شما نفر بعد بگیرید. جناب آقای مسافور از بازم زاهدان از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب در خدمتتون.
علیکم السلام خدمت آقای محسنی و حاج آقای غزینی.
درود بر شما، در خدمت جناب آقای مسافور.
آقای محسنی عزیز ما قصد نشیم اگر تماس بگیریم تا این بیشه برنامه قدیم حقیقتا از دو سه هفته قبل که من فهمید اصلا ای بیشه برنامه قدیم دارید در مدت قدیم خیلی من مطالب جمع کردم و کتاب ها مطالب کردم
شلومه.
ولی امشب نمیخوام مطرح کنم، انشالله برنامه شروع شد تماس بگیرم. ولی از آجابه هم و من برداشتم اینه و ثابت میکنم که این حدیث قدیر اثبات حب و دوستی حضرت علی علیه السلام رو میرسونه.
اشکال نداره شما.
از آجابه هم خواهش دارم که اگر سوالی یا اشکالی بر عرایز بنده بود به بنده اصلا این وقتی بدن دو شب دیگه اش تماس بگیرم جواب بدم.
ایرادی نداره،
اشکال نداره، ما به
نداره.
ما به اعتمادات شما احترام میگذاریم، ولی اگر به بحث حب بود که حضرت چرا مولا به کار مولا حب به کار مولا کلمه حب به کار
مولا من کانه یه حبنی فر یه حب علیان هر کس من دوست داره علی را دوست داشته باشه. خدیه
حضرت خودشون اینقدر زحمت نمیدادن.
حالا جواب بدن.
بفرمایید.
بله آج آقا پیامبر گرامی اسلام فرمودن من کنت مولا فعلی و مولا و از این قسمت دومش که فرمودن اللهم وال من والا و آج من آدا میشه فهمید که این بس محبت دوستی بود بوده و یعنی دعا میکردن که خدایا هر کس که حضرت علی و بعد از من جانشین من ندونه بدونه دوست بدار و هر کس که ندونه دوست ندار.
خب چرا زیل آقای مسافر عزیز شما زیل چیز رو اولا برای که ابن تیمیه میگه زیل روایت ضعیفه، دروغ جعلیه، اینا میگن اللهم وال من والا و آد من آدا پیغمبر نگفته.
نه
الا یال ایشون میگه ضعیفه به ما چه و چرا شما قبل از او را مطرح نمی کنید که پیغمبر میگه الست اولا بکن من انفسکم علیس الله اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیا این قبل از آن که این مسئله رو مطرح بکنه چرا نیامد برای شما عرض کنم بیاد بگی مثلا الست و محبکم الست و ناصرکم امثال این، قبل از آن که بگی من کنت مولا فعلیون مولا میاد ولایت خودشو ولایت الله را به رخ مردم میکشه و از مردم اعتراف میگیره. برادر بزرگوار
جناب
و اضافه بزرگان اهل سنت حضرت عالی اگر برای شما عرض کنم دقت بفرمایید الان اگر یک لحظه مانیتور من را محبت بکنن دوستان، بله
من عوض میخوام این بله
های مسافر حاج استاد آمدن کنن. من این سوال از شما بپرسم.
بله بله.
مگه حضرت علی یک صحابی بیشتر که نبوده دیگه؟
درسته.
یه صحابی بوده. چه دلیلی داشت همه مردم رو جمع کنه؟ چه دلیلی داشت همه مردم رو جمع بکنه در اون صحرای گرم و بگه آقا شما محبت بهش داشته باشید؟ من ایشون چه فرقی با بقیه میکرد؟ خب نه چه فرقی با بقیه صحابی میکرد به قول شما؟ هیچ دلیلی نداشت که همه مردم رو معطل بکنه تو اون گرما و سوزان. میگه آقا حالا علی رو دوست داشته باشید. خب حضرت علی یک صحابه بود.
خب اجازه بدید من جواب بدم. بله. تو همین شبکه کارشناسی محترم فرمودن که حضرت علی علیه السلام از شیر خدا در همه جنگ‌های پیامبر به غیر از غزوه تبوک که جانشین حضرت بود حضور داشتن و خیلی از مشرکین و اعراب از قبایل مختلف رو به تیغ خودشون به هلاکت رسونده بودن.
خب
و در رکاب دیگه صحابه هم می‌جنگیدن و پیامبر می‌دانست. من اصلا نمی‌خوام اون قضیه تکراری جیش یمن رو چی بهش استناد کنم. پیامبر می‌دانست که خیلی ها بغض و عداوت حضرت علی و حتی چه مشرکی کسانی که در فتح مکه مسلمان شده بودن اینها بعدا مشکلی ایجاد شد برای حضرت علی و بین اینها. پیامبر خواست به قول معروف میگن که مثلا قضیه رو دیگه چال میخش کنه به قضیه رو خوب به حضرت علی و بر همه واجب بدونه. در صحیح بخاری هم حدیث داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که انا من علیون منی و انا من از علی هستم ولی از من هست. و من به عنوان اهل سنت میگم که خب و دوستی حضرت علی برای هر کس ممانند روزه نماز واجبه.
خب آقای مسافر عزیز من میتونم یک سوالی بکنم الان جواب ندید، انشالله در ویژه برنامه قدیر بیارید جواب بدید. بعد از اینکه پیغمبر اکرم آمد گفت من کنت مولا و فعلیون مولا، جناب خلیفه دوم آمد گفت اصبحت الیوم مولا کل مؤمن، حالا ولی کل مؤمن من نمیخوام، امروز تو مولای من و مولای همه مؤمنین شدی، اصبحت الیوم، آیا خلیفه دوم دشمن علی بود تا قبل از اون قدیر که میگه امروز من تو مولای من شدی، امروز شدی دوست من؟
آقای
قزوینی
این چه حرفیه؟ من
خب عزیز من ببینید اصبح تل بفرمایید.
من میگم آقای قزوینی شما رو من دوست دارم. خب
ما هم شما رو دوست داریم.
برنامه قبلی
تماس گرفتم، خدای
نکرده اصلا دشمن شما بودم.
نه عزیز، نه پاسخ سوال شما رو داره میده.
ببین عزیز من
دقت نکردید
شما. ببین اصبح شما یک دفعه میاد میگه آقای قزوینی من از امروز شما رو دوست دارم، از امروز شما را دوست دارم.
نه،
اگر اینه گفتی معلوم میشه که
تا امروز
داشتید. با من مشکل داشتی. یک دفعه میاد میگه از امروز من شما را دوست دارم، یک دفعه شما میگی نه آقای قزوینی من شما را دوست دارم. این یک حرفی اصبحت الیوم مولا کل مسلمین، از امروز تو مولای من شدی، از امروز تو مولای مسلمین شدی، یعنی تا دیروز علی ابن ابی طالب دشمن مسلمین بوده؟
نه
اینه من
نه.
الان نمیخوام جواب آقای مصطفی من قطعا الان بخواید جواب بدید شاید نه. جواب شما پخته نباشه
نه.
این رو حضرت علی بزرگواری کنید. ما برید چند تا سوال داریم از عزیزان اهل سنت. این سوال ها را اگر شما بزرگواری کنید آماده کنید. ما 6 تا سوال برای عزیزان اهل سنت نقل کرد چیز کردیم از دل من
اینا آماده شده ان شاء الله.
بله بله من دوست دارم، من واقعا حضرت علی رو یک آدم منصف میدانم و الحق و الانصاف به شخص شما مخصوصا یک علاقه خاصی دارم و با توجه به انصافی که حضرت علی دارید و در برنامه‌هایی که ما داشتیم حضرت علی بزرگواری کردید و خب با دقت ویژه‌ای تشریف آوردید روی خط، من الحق و الانصاف از حضرت علی تشکر ویژه دارم. من
برای آقای مصابر حالا تا آژانس آماده میکنن این سوالات رو، من یک سوال از شما پرسم. پس شما با این توجه که میفرمایید این بحث قدیر هم درباره خوب هست، به نظر شما پس حضرت رسول بعد از خودشون خلیفه رو مشخص نکردن؟
خلیفه مشخص نکردن این حرف درستی نیست. نمیشه که امت رو 20 سال جلو کرد.
خب خدا خیرتون بده.
حوادث دیگری که برای جانشینی حضرت علی خیلی بیشتر میشه به اجتناب کرد تا این حدیث قدیم.
خب اشکال نداره شما بفرمایید.
کاندید کرد مثلا و حضرت علی رو پیشنهاد کرد، حضرت ابوبکر رو برای نماز فرستاد. اینا بزرگان هستن دیگه، مردم خودشون انتخاب کنن.
آه یعنی پس مردم واگذار کرد؟
دیگه میگم که یه طوری بود که
نه دیگه نگاه کنید، اسلام ملاکی داره، چیزی شاخص داره، میگه آقا بیاید این کار رو انجام بدید اینجوری بر اساس قرآن. ملاک‌های قرآن مشخصه، ملاک‌های اسلام مشخصه، ملاکی برای این قضیه مشخص شده، آیا به مردم واگذار شده یا نه از طرف خدا و پیغمبر باید مشخص باشه؟
بله همین اول
ببینید آقای جناب آقای آقا مسافر عزیز، آقا مسافر عزیز ببین الان این تلویزیونتون محبت کنید، دوستان تصویر منو بردارن این مداری بزرگ بشه. ما 6 تا سوال طرح کردیم، الان من نمیخوام جواب بدید. شما که آدم منصفی هستید و واقعا ارتباطم با علمای بزرگوارم دارید، ببینید پاسخ شما از استدلالش به حدیث قدیر بر امامت حضرت علی و قرائن مرتبط به آن، سخن حضرت قبل از ولایت تام، سخن حضرت از ولایت تامه خودش الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، این برای چی بود؟ برای چی اینو گفته پیغمبری که به ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوها؟ بعضی از علمای اهل سنت مثل ابن جوزی و اینها میگه و هازا نص صریح فی اثبات امامته. ابن جوزی هم از آدمهای عادی نیست، از علمای بزرگه. ذهبی میگه کان اماما علامتا فی التاریخ. و خود استدلال حضرت علی علیه السلام به حدیث قدیر جواب شما چیه؟ یک، دوم، تبریک خلیفه دوم به علی در قدیر خم با جمله اصبحت مولای و مولا کل مسلم، امروز هم مولای من و هم مولای همه مسلمانان شدی. یعنی علی تا دیروز دشمن بود علی ابن ابی طالب، دشمن عمر بود، دشمن مسلمان ها بود، یا نه اصلا مولا را هم بگذار کنار، اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. سه، شما همونطور که الان اشاره کردید در دوران امر بین حدیث قدیر و نماز خواندن جناب خلیفه اول کدام یک رو شما انتخاب می کنید؟ حضرت رسول در قدیر خم گفت من کنت ولیه فعلیون ولیه، مسند احمد آورده و هم تصحیح کردن. آیا با گفتن کلمه ولی اشاره به ولایت تامه حضرت علی نکرده؟ چه فرقی است میان این جمله پیامبر اکرم با سخن خلیفه دوم که میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله؟ سؤال پنجم، آیا کلمه مولا با توجه به موارد استعمال قرآنی دلالت بر ولایت حضرت علی نمی کنه؟ از جمله این آیه است ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، جمعیت یا کفار به طرف خدا می روند، خدایی که مولای حق اونهاست، یعنی دوست مردمه، علا له الحکم، حاکمیت با اونه. آیا این علا له الحکم دلالت نمی کنه که مولا در اینجا به معنای ولایت تامه است؟ یا در سوره تحریم میگه والله مولاکم، یعنی خدا رفیق شماست، خدا دوست شماست؟ یا در سوره حدید مأواکم النار هی مولاکم، مأوای شما جهنمه، بابا جهنم دوست شماست، از دوست از شما کفار، چون جهنم دوست داره شما را عذاب میکنه. اینها را ما فکر کنیم برای شما عرض کنم. بعد ششم، همطور که الان جناب محسن اشاره کردن، آیا درست از پیامبر اکرم سعی داشت ماجرایی در سطح قدیر را تنها برای اثبات دوستی حضرت علی بیان کنه؟ اگر نظر پیامبر اثبات دوستی بود چرا از کلمه حب استفاده نکرد؟ نگفت من کان یحبنی فلیحب علی. این 6 تا سوال هست آقای مسافر بزرگوار. حضرت عالی یه آقایی کنید این رو تکرارش هم ببینید، دوباره برای شما به صورت نریشن هم خواندن دوستان اینم پخش میشه. حضرت عالی ما 10 شب خدمت شما هستیم، مهمان خانه های گرم و با صفای شما هستیم. برای این 6 تا سوال حضرت عالی جواب بیارید، ما از دور پیشانی شما را میبوسیم، دست شما را هم ما میفشاریم و از اینکه اینطور میاد آزادانه حرفتون رو میزنید و استدلال میکنید، من از شما به نوبه خودم تشکر میکنم.
خیلی ممنون. آقای موساپور نگاه کنید، شما چون سوالات استفهامی دارید واقعا طلب این هستید که براتون مشخص بشه، بحث جدل و سفسط و اینا ندارید الحمدلله. شما 100 تا سوال هم داشته باشید هر شب مهمان برنامه ما خواهید بود انشاءالله و واقعا خوشحال هستیم تا اون جایی که ما، چون دین ما دین استدلالی است، مذهب ما مذهب استدلالی است، اگر هر مطلبی رو که خدمت شما تقدیم میشه همه با آیه و روایت و سند هست جانم.
بله خدا قسم من خدا رو شاهد میگیرم این بحثا سوالم اینه که به از علم آجاها قزوینی استفاده کنیم به
خدا خیلیتون بده
و این حرفایی هم که آجاها زدن من در حد 1% اونم نیستم و ما مثل دو تا، من مثل برادر کوچک شما
بزرگواری
مثل برادر با هم بحثا اختلافی رو بحث کنیم و به هیچ مزدوری هم از شیعه و سنی هم ربطی نداره و ان شاء الله شب آینده تماس بگیرم.
ما هم از این واقعا برخورد شما بسیار خوشحال شدم،
شهامت شما تشکر میکنیم. حداقل با این صراحت که شما میایید دیگه وهابیا نمیگن آقای مسافر از شیعه هاست، اینها درست کردن به نام سنی میاد روی خط. ما این شهامت شما حداقل دیگه
میکنیم از برای مرام شما
تبلیغات وهابیا هم چیز میکنه
از این مرام شما و برخورد شما واقعا سپاسگزاری میکنیم. میذاریم که این گونه پیش بریم و استفاده کنیم از صحبت های شما و انشاءالله همگان استفاده کنن نسبت به پاسخهایی که به شما داده میشه. خب با شما خداحافظی میکنیم، فرصتمون کوتاست. جناب آقای نظری از تهران اگر صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
الو، من قبل از این که جناب آقای نظری صحبتشون رو بکنن، این چیز رو برای من دوستان فرستادن، اگر یک لحظه مانیتور منو محبت کنن، در سایت تابناک این خبر شایعه هست، مال 20 مهر 92 هست، در اینجا بحث جهاد نکاح رو مطرح کرده. بعد برای شما عرض کنم ایشون میاد اول مرتبه زاهدان پرست، برای شما عرض کنم که مال وهابی ها هست، مال خود آقایان هست، اینا گفتن دخترانی از سیستان و بلوچستان که هوادار عبدالمالک ریگی بودن رفتن امارات و از اونجا به چیز. اینم از این جهت نماینده مردم سیستان جناب آقای حمید رضا و همچنین جناب آقای شهریاری اینها مفصل این بحث رو آوردن. بعد ایشون میگه و اگر آیت الله قزوینی در شبکه ویلاگ خبر را نقل کرده فقط گزارشی خوانده که بدستشون و تاکید کرده دروغ بوده. ما از اینکه این نمایندگان بزرگوار هم دقت میکنن بحثا را پی میگیرن و به این شکل برای شما عرض کنم مطرح میکنن، ما واقعا از این عزیزان هم سپاسگزاری میکنیم.
بله.
که این عزیزان ما هم به قول از شیعه ها نیستن، مال عزیزان اهل سنت ما هستن.
جناب نظری سلام مجدد دارم خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
سلام دارم جناب آقای محسنی و همینطور جناب حضرت استاد جناب آقای قزوینی.
درود بر شما.
من پیشا پیش میخواستم جناب آقای قزوینی خیلی نظر داشتم که فرصتی پیش بیاد با حضرتی صحبت بکنم. خوشبختانه امشب البته بعد از گفتگوی طولانی شما که ما با این برادر اهل سنتون داشتیم دیگه موفق شدیم. من جناب حضرت استاد از شما گله‌مندم بابت این که میبینم شما نسبت به برنامه‌ای که به حال شبکه‌های وهابی علیه تاریخ ایران و بخش هویتی ایران می‌ذارن تحت عنوان صفویه که این اخیراً تو گفتمان رهبران القاعده هم خیلی به اصطلاح میاد و تحت عنوان شیعه صفوی شیعه صفوی، اخیراً ایمان زواهری خیلی صحبت می‌کرد گفتش که اینا شیعه صفوی هستن. حالا با ترجمه‌ای که شب برنامه شما شبکه شما پتانسیلش رو داره، امکاناتش رو داره، امیدواریم از افراد صاحب نظر و صاحب اندیشه در زمینه تاریخ ایران هم به حال دعوت بکنید که به اصطلاح مانع از این بشن که این شبکه‌های وهابی تشویش بکنن از آن جوانها رو نسبت به تاریخ و گذشته ما. من که خودم به حال تا با یه تلفن شکسته از تهران تا اونجا که در توانم بود دفاع کردم از به حال سلسله صفوی شاههای صفوی که اگر امروز ما ایران رو داریم، اگر امروز ما تشیع رو داریم، اگر امروز ما حوزه علمیه رو داریم، انصافا همیشه گفتش که همه خب بابت زحمات اونا و دلاوران فضلباش بود که امروز کیان ایران از اونا به ما ارث رسید. اینه که من امیدوارم جای قدمی حضرت استاد شما صرف یک بودی عمل نکنید و در زمینه تاریخ هم فقط بخصوص در تاریخ ایران که خیلی حساسیت خاصی داره بخصوص برای نسل جوان یه سری مطالب رو اینو امیدوارم که انشالله لحاظ بفرمایید. اینو اول نکته بعدی من در مورد قدیره، من یه سند پیدا کردم دور قدیمی که من احساس کنم شما در این شبای مختلف همه تحکیم بر اصل احادیثه. در کتاب الکامل فی تاریخ ابن عسیر، من چون متن فارسی شو دارم، متن عربی شو ندارم، اینه که من شما بزرگواری کنید با ترجمه پای پونتایی دارید که عربیست میکنید، اون جمله معروف ابو سفیان، حالا ما اگر بپذیرید که اصلا قدیر به معنای دوستیه، به معنای محبته، نه به معنای خلافت و اساسا به معنای حکومت، اون جمله معروف ابو سفیان که پس بعد از وفات پیامبر و انتخاب ابوبکر به جانشینی ایشون به امام علی عرض میکنه که ای پسر ابو طالب، دست تو در دست من بگذار تا مدینه رو پر از سرباز بکنم. این اگه امکان داره اینو لطف بفرمایید جناب دکتر قزوینی، این کتاب اینو متن عربی شو
بله.
که در کامل فی تاریخ من نگاه کردم حرف ابن عسیر
بله.
اینو بزرگواری کنید متن عربیش رو، این خودش به باور من دیگه به هر حال ابو سفیان ابن حرب دیگه خودتون همه برادران اهل سنت همه میدون اصلا این جمله ابو سفیان چه چیزی رو یعنی دلالت بر چه عمدی میکنه، یعنی غیر این یعنی چی؟ و یه کتاب علامه امین عاملی، من کتاب سرمان فارسی ایشون جا از سویتر قزویری داشتم میخوندن، اصلا میگم چون ما کتابی که داریم اکثرا فارسی هستن ولی خب به حال متن عربی، این زخم زبانی هم که ابو سفیان به ابوبکر میزنه به خلیفه اول که من چیزش دقیق یادم هست که ای وای بر خان بر چه که سلاح چنین توی چنین چیزیه، چنین به سلاح محتواییه که ببین چه کسایی بر عرب حاکم شدن، یه چنین محتوایی رو داره. اینا رو اگه بزرگواری بکنید، اینا رو من به عنوان دوستانی که حالا قدیر رو دارن به سلاح انکار میکنن و منکر میشن، دیگه به حال ما از ابو سفیان داریم حالا یه دونه برای اولین بار شاید بگم که داریم یه دونه نقل قول میخوایم، اینو اگه امکان داره نشون بدید.
بله، البته در الکامل فی تاریخ در نرم افزار الجامع الکبیر من ندیدم، ولی در الجامع الکامل فی تاریخ جلد دو صفحه 325 برای شما عرض کنم ایشون مفصل این قضیه رو آورده و در تاریخ طبری هم اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن که جناب آقای نظری ببینن برادر بزرگوار که لما اجتمع الناس علی بیعت ابی بکر اقبل ابو سفیان، وقتی که مردم با بیعت می کردن ابو سفیان آمد گفت والله اینی لعرا عجاجتن لا یطفئها الا دم، من یک کجی دارم در میان اسلام مسلمان ها، انحرافی میبینم که این فقط با خون قابل برای شما عرض کنم خاموش شدنیست، یعنی در حقیقت یک آتشی در میان مسلمین داره اجرا میشه، این آتش فقط با خون قابل برای شما عرض کنم. اگر دوستان اتاق فرمان این تجهیز رو که من بلوک کردم این رو اگر نشان بدن ممنون میشم. بعد برای شما عرض کنم ایشون میاد میگه بله اینی لعرا عجاجتن لا یطفئها الا دم، بعد میگه یا آل عبد منافی ما ابی بکر من امورکم، اصلا ابو بکر چه ارزشی داره بیاد خلیفه بشه اینال ازلان نمچه، بعد میاد میگه قال یا ابا حسن ابسد یدک حتی ابایعک، دستت رو دراز کن تا من با تو بیعت کنم. علی ابن ابی طالب برای شما عرض کنم ابا کرد و گفت من نیازی به بیعت تو ندارم، برای شما عرض کنم فزجره علی، علی باید برخورد تون کرد گفت انک والله ما اردت بهادا الا الفتنه، امیر المؤمنین به ابو سفیان گفت ابو سفیان به خدا سوگند با این کار ما های فتنه ایجاد کنی، یعنی با من بیای به ظاهر بیعت کنی، اون دشمنی که با اسلام داشتی ما تعدادی از طرف من تعدادی از طرف اوج به جنگ هم و تو هم استفاده کنی اسلام از بین بره اون اهداف برایشان قبلی تو بیاری. بعد فرمود انک والله طالما بقیت للاسلام شرا، تو همواره برای اسلام جز شر چیز دیگری نداشتی. ببین چقدر زیبا میگه امیرالمومنین، میگه ابو سفیان تو فقط برای اسلام شر میخواستی تا به حال،
تا به حال خیرخواه اسلام نبودی؟ لا حاجت لنافی نصیحتک، ما نیاز به نصیحت و بیعت تو نداریم. این رو طبری در جلد دو صفحه 237 نقل میکنه و البته کتاب های دیگر هم مفصل آوردن این قضیه رو.
آجا این جواب خوبی هم هست برای آهیدن از سنندش که اگر واقعا بحث خلافت مطرح نبوده چرا ابو سفیان به اون همه افکار بدی که داشت باید بیاد پیش حضرت امیر اینجوری در مقابل مثلا حالا خلیفه اول بیاد مثلا سفارایی کنه و بگه من خوام لشکر جمع کنم بیا چرا میذارید این کارو بکنه. پس این نشون میده که این قضايا اتفاق افتاده ولی بر صورت از تعبیر حامی نداشته و اون اصحاب نیومدن دنبال و این کارو پیغمبر رو زمین گذاشتن. خب جناب آقای نظری
خواهش میکنم، من اصلا همین رو می‌خواستم بزرگواری کردم تا جوالتین متنشو من تو الکامل فی التاریخ ابن عسیر دیده بودم پس فرضش هم صحیحه. من با تعجب گفتم که اینو حاجی
بزرگواری. البته حاکم نیشابوری در مستدرک ما آورده برادر بزرگوار جلد 3 صفحه 78 عبدالرزاق صنعانی استاد آقای بخاری متوفای 211 در المصنفشون جلد 5 صفحه 451 آورده. ابن عبدالبر که در حقیقت از استوانه های علمی اهل سنته کتابی داره به نام الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 4 اونا که مسلسلی است 1679 این عبارت رو آورده. بله
از شبکه کلمه به اصطلاح صحبت میکرد که چرا تا به حال به اصطلاح امام علی هیچ نوع به اصطلاح احتجاجی به حدیثاتی میدونی که احتجاجات بسیاری ایشون داشتن ولی خب ما فرصت چند بارم تماس گرفتم متأسفانه موفق نشدم که امشب قسمت شد هم جناب عالی رو زیارت کردیم با شما هم سخن شدیم و هم که این مطلب رو عرض کردم. واقعا آیا احتجاج و دلالتی بالاتر از این که ابو سفیان که میاد و واقعا به چه دلیل چرا مثلا ابو سفیان به از عبدالرحمن بن عوف یا از خدمتون چرا نمیدونم به عثمان بن عفان و دیگران نمیگه که به دست رو در صرف به سراغ علی بن ابی طالب میره؟ این حالا بجود این کسا شیعه است یا رسول سنی هستیم عمانی اصل تاریخی باید بهش بذار مطرح بشه و عرض کردم اون زخم زبان‌ها و سرکوفت‌های شدیدی که ابو سفیان به چیز میزنه به ابو بکر میزنه و حتی به عمر میزنه اینا خب به هر حال دلایلی هست که بعد برادران حتی دوستان تو شبکه کلمه را اگر برنامه هم دارن خوشبخت ندارن اینا واقعا پاسخ بدن آیا واقعا این دلالت بر بلایی بودن قدیر نیست؟ من حالا صرف این که حالا بخوام قدیر رو رد بکنیم ولی واقعا این صرف به این نیست که پیامبر دلالت داشته اینکه قدیر یه امر بلایی. این یه سوال آخر هم جواب میکنم دیگه چیزی میتون پایان برنامه هست. یه سوال از شخص از داری دارم اینو میخواستم هم جنابالی نظر میکنم که میخواستم ابن تیمیمیه این چرایی کینه و نفرتش از اهل بیت آجا چیه؟ میشه اینو پاسخ بفرمایید؟ من اگه یه جمله بگیم خوشحال میشم.
ناصبی بودنش
دیگه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خب مشخصه در روایات متعدد که آقایان خودشون آوردن ما که برای شما عرض کنم نیاوردیم، خود حضرات اهل سنت آوردن بر اینکه پیغمبر اکرم فرموده بر اینکه اون کسانی که نطفه ناپاکی دارند اینها نسبت به امیرالمؤمنین اهانت میکنند. خود آقای ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت یک کتابی داره به نام رفع العسر عن قضاء مصر جلد اول صفحه 273 ایشون در اونجا میگه مراد از این من الحدیث الوارد من یبغض علیا لغیر رشته، اون کسانی که بغض علی دارن اینها نطفه ناپاکی دارن، اینا زنازاده هستن. ما نمیگیم ها، این عبارت خود ابن حجر عسقلانیه. حالا اگر بنا شد در این زمینه انشاءالله ما بحث بشه ما مفصل از بزرگان اهل سنت و غیره که اینها به صراحت که تعبیر برای شما عرض کنم جناب آقای ابن ماکولا که از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره الاکمال، البته مال ابن ماکولا اکمال الاکمال، اصل الاکمال مال ابن نقطه است، در الاکمال جلد 4 صفحه 200 خیلی روندم هست که برای شما عرض کنم نقمی که قالت الانصار، همه ی انصار بر این عقیده بودن، کنا لنعرف الرجل لغیر ابی ببغضه علی ابن ابی طالب. اگر ما میخواستیم ببینیم یک نفر از ما زنازاده هست، نسل پدرش نیست، اینها را برای میشناختیم با دشمنی علی ابن ابی طالب. میگه این عبارتیست که مالک ابن انس و دیگران دارن. ببینید اینها روایات متعدد آمده، شاید بیش از 40 روایت در منابع اهل سنت ما پیدا کردیم. بغض علی ابن از اهل سنت دقت کنند، من همیشه گفتم ما یک اهل سنتم در کره زمین ما خودمون ندیدیم.
من ندیدم واقعا
دشمن علی باشن، دشمن علی بیت باشن،
همه محب اهل
بله. بیت، همه افتخار به حب اهل بیت میکنن، و چون محبت اهل بیت یک دستور قرآنیه، قل لا اسالکم علیه اجرا الا موده فی القربا، ولی حساب این ناسبی ها، حساب این وهابی ها و فرزندان ابن تیمیه از حساب اهل سنت کلا جدا هستن. یعنی بنده تا کنون، یعنی حتی در کتابام ندیدم یک نفر از اهل سنت که کتاب نوشته باشن بیان بگن ما اهل بیت را دوست نداریم. ولی این آقایان تخم ترکه بنی امیه و برای شما عرض کنم شجره ملعونه و به قول خودشون فرزندان ابن تیمیه، اینها به این شکلی برادران.
خیلی ممنون نظری، وقتمون تمام شد، با شما خداحافظی میکنیم. و از جناب آقا محمود از پاوند که خیلی پشت خط موندن نتونستیم خدمتشون برسیم، عذرخواهی میکنیم. و دیالا
منم از ایشون، منم برای من پیام آمده بود این عزیزمون
بله. دیالا آقا محمود عذرخواهی میکنیم از شما و از همه برادران اهل سنتی که پشت خط موندن.
ما انشاءالله فردا شب این برادر عزیزمون که میان روی خط
بله.
کی بود فرموده؟
آقا محمود.
آقا محمود از پاوه فردا شب ما در خدمت شما هستیم، مهمان خانه هایی شما از ساعت 8 تا 10 شب
بخن.
اگر بزرگواری کنید اتاق فرمان از جناب آقای موسوی، به خاطر این معطلی که کردن ما شرمنده نزدیک اهل سنتمون نشیم، فردا یه مقداری
اولین بیننده باشه،
خلاصه جزء بیننده های بله. اول ما باشن که بیان روی خط بله.
ممنون سپاسگزارم آقا، دعا بفرمایید تا خدا مردم
شب شما دعا بفرمایید آقای موسوی
آقا آفت سیم باطل
دیگه بله. ما از دست شما شیخا بله. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، بویژه عزیزان ما در سوریه و عراق و افغانستان، پاکستان، ترکیه، مصر، عربستان، بحرین، هر کجا گرفتارن خدایا با آبروی امیر المؤمنین رفع گرفتاری به نفع مسلمین بر آنها رقم بزن. خدایا با آبروی محمد و آل محمد مسلمانها را به صلح صفا و صمیمیت برسان. خدایا با آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران بی ویژه بیماران مد نظر شفای عاجل کرم بفرما. حوائج همه ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از دوستان، فرصت در اختیار ما قرار دادید، از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون و سپاسگزار هستیم، و از همکاران عزیز هم که تدارک برنامه دیدن هم تشکر میکنم. انشالله دیگه در ایام دهه نورانی هستیم و دهه عبادت، خوش به حالونایی که در سفر حج هستن، انشالله عصر روز عرفه فراموش نفرمایید، همه مسلمانان و مخصوصاً در رأس همه دعاتون انشاءالله فرج رمضان علیه السلام باشه، و انشاءالله پیشا پیش هم عیدتون مبارک باشه. قبل از اینکه خداحافظی کنیم با شما، این کلیپ حضرت آیت الله عظما مکان شیرازی هم بعد از ذره ملاحظه بفرمایید. در پایان همه مباحث عرض میکنیم اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
شام مردان خسرو افریم جان، رهبر آزاد مردان جهان. شام مردان خسرو افریم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
آن دلاور فارس میدانش، بنده فرمانبر سلطانش، آفتاب روشن گلزار دین، گرم از سودای او بازار دین،
گرم از سودای او بازار دین، هم نشینی کرده عمری با رسول، داشته فرمان یزدان را قبول، زیسته چون سر از آزادگی، بوده همچون سایه از افتادگی.
آن که روز و شب کنار دوست بود، بنده خدمت گزار دوست بود، آن که در بستر به جای دوست خود، تا زبان بودش سخن از دوست گفت،
تا زبان بودش سخن از دوست گفت، شام مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان، شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوا، كلما رامه فكري آب بالخيبة والله.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوا، مولانا
رام لو
فكري
آلت الخيبة
والله.
يوم ميثاق الوصي وفي الهاد النبي، تخرفت دار العلوم ذلك الفضل من الله.
قال فيه النبي أحمد كمل الدين المؤيد، الهادي النبي، بارك في يوم الغدير واسد الخلة يا الله.
يا إلهي بعلي والوصي الهادي النبي، بارك في يوم الغدير واسد الخلة يا الله.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوى، مولا ما رامه فكري هاب بالخيمة والله.